مولاه حجة ابن الحسن العسكري روحي بأرواحنا لاضطراب مقدم الفدا صلواتي فاتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدیه به ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای کربلا. اموات جمع حاضر را یاد کنیم، صلوات قراتری خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از مسائلی که بسیار مطرح می شود و مطرح است، مسئله گسترش اسلام است. علل گسترش سریع اسلام در زمان پیغمبر و بعد از پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلام علیه اجمعین و همچنین امروزه چیست؟ البته ادیان دیگر هم گسترش داشتند، ولی نه به سرعتی که اسلام گسترش پیدا کرد. مثلا مسیحیت در بیت المقدس که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام ظهور کردند و دین مسیحیت را آوردند، امروزه می‌بینیم در شرق عالم، در غرب عالم مسیحیانی وجود دارند که البته در غرب بیشتر گسترش پیدا کرده است و بسیاری از مردم اروپا و آمریکا مسیحی هستند. یا ادیان دیگری مثل بودا در هند ظهور می کند، در چین و ژاپن گسترش پیدا می کند. یهود دینی است که ظهور کرد، دینی است نژادی و قومی، اصلا گسترشی پیدا نمی کند. یا می بینیم دین زرتشت به صورت دین محلی در ایران ظهور می کند، فقط در همون ایران می ماند و ظهوری پیدا نمی کند و گسترشی در جای دیگر ندارد، و اگر هم هست عده‌ای از ایرانیانی بودند که همون زمان مهاجرت می‌کنند و در جاهای دیگر به ابراز دین زرتشت می‌پردازند. لذا دین اسلام در بین ادیان گسترش وسیعی صورت گرفت در موردش و الان هم ادامه داره. امروزه آمار ارقامی که بیان می شود نزدیک به 2 میلیارد مسلمان کمتر بیشتر در جهان وجود دارد و این اسلام حراسی و ترساندن مردم از اسلام با روش‌های گوناگون، با توهین‌هایی که به پیامبر می شود، به قرآن می شود، پاره کردن قرآن و انواع و اقسام روش‌هایی که استفاده می شود یا فرقه‌هایی که ایجاد می کنند از طریق کشت و کشتار مسلمانان به دست خودشان و نشان دادن این که دین اسلام دارای چهره خشنی است و جلوی گسترش اسلام را بگیرند. اما به خواست خداوند تبارک و تعالی و یک سری عواملی که بوده است، روز به روز دین اسلام در جهان گسترش پیدا می کند که امیدواریم انشاءالله با ظهور منجی عالم بشریت تمام کره زمین دین حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد پیاده شود. اگر مطالعه داشته باشیم، عواملی که برای گسترش دین اسلام نقل می کنند، بعضی موقع می شنویم می گویند شمشیر مولا علی و مال اموال دارایی حضرت خدیجه باعث گسترش اسلام شد. این تعبیر به تعبیری درست است و به تعبیری غلط است که بعضی مواقع دشمن از تعبیر غلط آن استفاده می کند و بسیاری از جوانان ما هم به ذهنشان میاد مگر اسلام با زور و زر باعث شد عده مسلمان شوند؟ مگر اسلام دین زور است؟ در حالی که این چنین نیست. بله، اگر ما به این تعبیر توجه کنیم که مولا علی علیه السلام آیا با شمشیر بالای سر افراد می‌ایستاد که حتما باید مسلمان شوی و اگر مسلمان شوی سر از بدنت جدا می‌کنم، این است؟ نه، این چنین نیست. اگر میگوییم شمشیر مولا علی باعث گسترش اسلام است، به این تعبیر که اگر دفاع جانانه مولا علی در توطئه‌ها و جنگ‌هایی که بر علیه اسلام اتفاق می‌افتاد نبود، ریشه اسلام را می‌زدند. در جنگ احد، در جنگ خندق، در جنگ بدر و جنگ‌های دیگر اگر ملاحظه کنیم، دشمن مقابل اسلام ایستاده است و رجزخوانی می‌کند، هجوم می‌آورد، حمله ور می‌شود. کسی می‌خواهد در مقابل این دشمن مسلح قدرتمند آن روز بایستد و اجازه ندهد ریشه اسلام زده شود. نمونهش در جنگ خندق، وقتی که دور شهر مدینه خندقی کنده می شود، قسمتی که دشمن می توانست عبور کند، خندقی حفر می شود و اجازه عبور به دشمن مسلح داده نمی شود که از نظر تعداد نفرات و مرکب و سلاح از اسلام قوی ترند، میاد پشت این خندق میماند عمرو بن عبدوبدی که پهلوان عرب است نامی است، از گوشه از این خندق سعی می کند عبور می کند. وقتی وارد میدان مبارزه مسلمانان می شود شروع به رجزخوانی می کند. اینجاست که مردی می خواهد وارد میدان شود تا با او مبارزه کند و شکست نخورد و باعث شود که اسلام به تعبیر مولامون پیامبر عظیم الشان که فرمود برز الاسلام کله، اسلام کلش در مقابل کل کفر ایستاده است. پیامبر دعوت میکند چه کسی حاضر است با او مبارزه کند. مولا علی علیه السلام با او مبارزه میکند و این پهلوان نامی را شکست میدهد و پرچم اسلام پیروز میشود. اگر ما تعبیر میکنیم شمشیر مولا علی این چنین بوده است و اگر برداشت میکنیم زور اسلام، قدرت اسلام، نه، اسلام هیچ کسی را به زور، هیچ کشوری را، هیچ فردی را، هیچ گروه و قبیله ای را به زور مسلمان نکرد. پیغمبر اسلام نامه به شهرهای مختلف نوشت، دعوت کرد، اما هیچ گروهی را به اجبار مسلمان نکردند. در مورد اموال دارایی حضرت خدیجه سلام الله علیها هم همچنین است. حضرت خدیجه اموال دارایی خود را در اختیار پیغمبر گذاشت، اما نه به این معنا که از این اموال، از این دارایی پیغمبر داد به افراد که بیایید مسلمان شوید، به اصطلاح امروز با عرض معذرت رشوه بده آقا شما مسلمان شو این مقدار بهت پول میدیم شما، نه، این نبود. در مثل شعب ابی طالب، در جاهای دیگر که مسلمانان در تنگنا و سختی قرار گرفتند، این اموال و دارایی خدیجه به داد مسلمانان رسید که در اون سختی ها و گرفتاری ها و تنگناها و تنگدستی ها خدای نکرده از بین نروند، صحنه را خالی نکنند، گرفتار دشمن نشوند. این چنین بود. پس این تعبیر اشتباه نشود، شمشیر مولا علی و مال خدیجه به تعبیری بله به داد اسلام رسید، اما به تعبیری دیگر نه. اسلام به زور و زر کسی را مسلمان نکرده است. اما اگر مراجعه کنیم به قرآن، خداوند تبارک و تعالی علت گسترش اسلام را در سوره آل عمران آیه 159 بیان می کند. علت این که اسلام گسترش کرد، علت این که دین اسلام جهانی شد، علت این که دین اسلام همون روز به سرعت گسترش پیدا می کرد چیزی نبود جز اخلاق و رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر، منش پیغمبر. خداوند در قرآن بیان می کند فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك. میفرماید به واسطه رحمت الهی ای پیغمبر، به خاطر رحمت خداوند تو دارای اخلاق کریمانه، اخلاق نرم، دارای اخلاق ملایم هستی و همین باعث شده است قلبهای مردم به سوی تو جذب شود، که اگر اخلاقت تند بود، اگر اخلاقت خوب نبود، از اطراف تو پراکنده می شدند. حال مراجعه کنیم به رفتار اخلاق پیغمبر، ببینیم رفتار پیغمبر نرم بود چگونه بود. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی دارای اخلاقی نرم بود، منشی نرم بود، ملایم بود، چگونه بود؟ باز اینجا نکته ای را عرض کنم خدمت شما حضار محترم. پیغمبر در اخلاق شخصی خود، در اخلاق فردی خود ملایم بود، ملاتفت داشت، نرم خوب بود. اما اگر قانونی از قوانین اسلام زیر پا گذاشته می شد، در آنجا نرمی نشان نمی داد. اگر اصولی از اسلام زیر پا گذاشته می شد، برخورد می کرد. ائمه معصومین همچنین بودند. مولا امیر المؤمنین همچنین بود. آیه که می فرماید به واسطه رحمت پروردگار به توی پیغمبر دارای اخلاقی نرم و ملایم شدی و همین باعث شد اسلام گسترش پیدا کند و دلها و قلوب مؤمنین به طرف تو جذب شوند و باعث گسترش دین اسلام شد، اخلاق فردی و شخصی پیغمبر بود. پیغمبر گرامی اسلام حرکت کرده است به طرف نماز در مسجد، در راه شخص یهودی راه را بر پیغمبر می‌بندد. یا رسول الله طلب مرا بده. فرمود تو اولا از من طلبی نداری و اگر هم طلب داشته باشی من الان همراه هم چیزی نیست طلب تو را بپردازم. اجازه بده برم مسجد نماز را بخوانم، برگردم در خدمت شما هستم، طلب شما را بدهم. فرمود نه یا رسول الله اجازه نمیدهم. راه را بست. بگو مگو به جای رسید. تاریخ مختلف است نقل میکند اون ردای پیغمبر، عبای پیغمبر را گرفت، چنان کشید بر گردن پیغمبر جا انداخت، سرخ شد. پیغمبر نشست کنار یهودی، گفت اینجا کنار تو می نشینم. یک شبانه روز نشستند. البته دیر شده بود، دیدن پیغمبر نیامده است به نماز. اومدن با عجله، یا رسول الله چرا نرسیده ای؟ دیدن این فرد یهودی راه را بر پیغمبر بسته است. یا رسول الله اجازه می دهی ما او را ادب کنیم؟ نه، این شخصی است، او با من صحبت دارد. اگر هم ادعایی می کند از من طلب دارد. هر که درخواست کرد اجازه بده بروم، بدهی تو را جور کنم اگر هم طلبی داری. گفت نه یا رسول الله. نشست. تاریخ نقل می کند سفیده شد. فرد یهودی بلند شد، صدا بلند کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. یا رسول الله این رفتار شما، این اخلاقی که من از شما دیدم جز از کسی که دارای نبوت و پیغمبری باشد سر نمیزند. این اخلاق پیغمبر است، اخلاق نرم پیغمبر، ملایم پیغمبر، عطوفت و مهربانی پیغمبر، خوش برخورد بودن پیغمبر این است. یا فرد دیگری همسایه پیغمبر است. هر روز که پیغمبر از مسجد میاد وارد منزل شود، خار خاشاک بیابان را جلوی راه پیغمبر میریزد. وقتی عبور میکند خارها بر پای پیغمبر فرو میرود، خونین و مالین میشود وارد منزل. هر روز شستشو تمیز کردن. یاران صحابه جمع شدن، یا رسول الله اجازه بده ما به او یه تشری، اذیتی، آزاری. اجازه نفرمودن. اونقدر بیادبی را به جای رسان، از بالای پشت بام خاکروبه بر سر پیغمبر ریخت، شکمبه شتر بر سر پیغمبر خالی کرد. باز پیغمبر اجازه نداد تعرضی به او شود. روزی پیغمبر از کوچه عبور می کند، متوجه می شود امروز خبری نیست. از یاران پرسید این همسایه ما کجاست؟ چطور یا رسول الله امروز خبری نبود از او؟ یا به اصطلاح چند روزی از او خبری نیست؟ یا رسول الله همسایه شما مریض است، بیمار است، در بستر بیماری افتاده است. پیغمبر ناراحت شدند. اگر من و امثال من باشیم ممکن خوشحال بشیم، خوب شد چند روزی هم از دستش آسایش رسیدیم، راحت شدیم. پیغمبر ناراحت شدن، چرا دیر خبر دادید؟ او همسایه من است، حق همسایگی بر گردن من دارد. حرکت میکند، یا رسول الله کجا میروم تا عیادتش کنم؟ در کنار پیغمبر چند نفری از صحابه میان، پیغمبر میرسد به درب منزل، سلام میدهد، در قلباب میکند. همسرش میاد پشت در، میبیند پیغمبر است. آمده این برای عیادت همسایه‌مان. خبر میدهد، همسایه یهودی از خجالت اون پارچه رو اندازی که داشت میکشد بر سرش. پیغمبر وارد میشود، سلام، احوال پرسی، پاسخی نمیشنود. یا رسول الله شرمنده شمام، مرا ببخش، همسایه بدی بودم. پیغمبر او را میبخشد و همانجا شهادتین میگوید و مسلمان میشود. این اخلاق پیغمبر است. این که قرآن بیان میکند باعث گسترش اسلام شد، باعث شد قلوب مشرکین، منافقین، کفار به طرف اسلام جذب شود، این اخلاق است. در فتح مکه خبر آوردن به پیغمبر خانمی دزدی کرده است. آوردن واسطه ها اومدن، وساطت ها شروع شد، پارتبازی ها شروع شد. یکی آمد یا رسول الله این از خانواده بزرگ فلان طایفه است، فلان قریش است، دختر فلانی است، مبادا انگشتان او را قطع کنید، آبروی پدرش، برادرش، فامیل می رود. اون یکی آمد، برادر، پدر، هر کسی آمد، فرمود نه، او اعتراف کرده است به دزدی. پیغمبر لحظه ای از اصل اسلام عقب نشین نکرد. در جایی که قانونی از قوانین اسلام، اصولی از اسلام زیر پا گذاشته می شد، پیغمبر می ایستاد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم این چنین است. نمونه هم از مولا علی ارسلم خدمت شما، حتما بارها اینا رو شنیدیم، فقط میخوام تطبیق بدم. مولا امیر المومنین علی علیه السلام رد میشد، دید اون زرهش دست نصرانی است، گفت این زره مال من است، دست شما چه میکند؟ گفت نه یا علی، این مال خودم است. دعوا و مشاجره، وارد محکمه شدن، شریح قاضی نشسته است برای قضاوت. به مولا علی لحظه احترام میکند، مورد خطاب قرار میده، چرا به من احترام میده؟ خب مولا تو امیرالمؤمنین. گفت نه، وقتی که در مقابل تو ایستاده ایم، برای دعوا آمده ایم، اینجا باید با یک چشم به ما نگاه کنیم. این عدالت علی است. شروع میکند یا علی، شما که مدعی هستی آیا دلیلی داری این زره مال شما؟ شاهد داری؟ شاهدی ندارم. خب یا علی شاهدی نداری، پس زره مال دست، چون دست نصرانیت در اسلام این حکم داریم، مالی که در دست شخصی است اگر مدعی شاهد دلیل نداشته باشد، اون شخصی که دست او صاحب است میگوید پس یا علی دست او صاحب است. حکم میکند زره مال نصرانی حرکت میکند، از نیمه راه بر میگردد، مسلمان میشود. مولا علی این زره مال شماست، در جنگ از روی مرکب شما افتاد، من تصاحبش کردم، زره مال شماست. فقط در چنین محکمه اسلامی که امیر المؤمنین مولا المتقین می نشیند و عدالت اجرا می شود، چنین حکمی صادر می شود. اسلام را می پذیرد. این شخصی در جای دیگر برادرش عقید خدمت مولا امیر المؤمنین رسید، یا رسول الله، فرزندان من تعداد افراد زیادی داریم، خانواده من زیاد است، کفاف زندگیم نمی کند از بیت المال اون پولی که میدی. در نهج البلاغه خطبه 224 مولا امیر المؤمنین بیان می کند، میگه وقتی آمدن پیشم رنگ چهره بچه ها به سیاهی و نیلی گراییده بود از گرسنگی، دلم به حالشون سوخت. عقیل وقتی که شروع کرد به بیان شدت و سختی زندگی خودش و من گوش می کردم، عقیل فکر کرد من از بیت المال به او حق اضافی خواهم داد. دستور می دهد آهنی را گداخته می کنند، برادر بردار، فکر می کند حتما مولا علی می خواهد به او سکه های بیشتر می دهد. وقتی بر می دارد دستش می سوزد، ناله می کند. مولا امیر المؤمنین علیه السلام این جمله را بیان می کند: سکلت که سواکل یا عقیل، اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبهی و تجرنی الى نار سجرها جبارها لقذبه. گریه کنندگان به حالت بگریند، ای عقیل، آیا انسانی که از روی شوخی و بازی آهن گداخته ای را به دستت داد این چنین ناله می کنی، در حالی که من علی را می خواهی روانه طرف آتشی کنی که خداوند جبار برافروخته است؟ ببینید علی که در عدالت در محکمه کنار نصرانی می نشیند، از حق شخصی خود کوتاه میاد، اما در بیت المال کنار عدالت چنان اجرا میکند، حتی به برادر نابینای خود این چنین خطاب میکند. اخلاق پیامبر ما مولا امیر المؤمنین، ائمه دیگر این چنین بود. در مسائل شخصی و فردی آنچنان خوش اخلاق و خوش برخورد بودند که باعث می شد قلبها به طرفشان جذب شود، افرادی که مسلمان نبودند مسلمان شدند. این روایت را بشنویم. مولا پیامبر عظیم الشان می فرماید: احبکم الالله احسنکم اخلاقا، محبوب ترین شما پیش پروردگار اون کسی است که از نظر اخلاق بالاترین درجه باشد، زیباترین اخلاق را دارا باشد. حال ما چگونه برخورد میکنیم با همسایمان، با قوم و خویشمان، با پدر مادرمون، با فرزندانمان، با همسرمان؟ اخلاق ما چگونه است؟ خب در زندگی شخصی که اصول نیست، اگر اصول قانونی هست مثل پیغمبر، مثل مولا علی، انسان باید به تندی برخورد کند، پای اصول و قوانین بیستد. اما اگر شخصی است، فردی است، اخلاق باید نرم باشد، با عطوفت باشد، با مهربانی باشد، تا جذب کنیم. یادم نمی رود شاگردی داشتم می گفت من از نماز بدم میاد. پدر مادرش اهل نماز بودند، مسجدی بودند. می گفت من از نماز بدم میاد. پسرم چرا؟ چی شده تو از نماز بدت میاد؟ می گفت من هنوز یکی دو سالم مونده بودم به سن تکلیف برسم. پدرم وقتی بلند می شد برای نماز صبح، می اومد با لگد منو میزد، میگفت پاشو داره اذان میگه، میره وضو میگیره، باز می اومد از این طرف یه لگدم از این ور میزد، میگفت پاشو. اون لگدهای پدرم خاطرات تلخی از نماز بر من گذاشته، بدم میاد. این چه اخلاقی است که ما داریم؟ با خانوادمون، با همسایگانمون، با دوستانمون، با شاگردانمون، با رفیقمون، با شریکمون، با اطرافیان. حاج آقا در مسافرت بودن مدتی قبل، خواهری مراجعه کرد به مسجد، اهل ایران بود، همسرش اهل عمان بود. یه خانمی را آورده بودن، میگو من میخوام مسلمان بشم. از انگیزه مسلمان شدنش وقتی پرسیدیم چرا شما میخوای مسلمان بشی؟ گفت من یکی دو سال است در منزل این خانم کنیزم، خدمتکارم، اهل یکی از کشورهای دیگر هستم، نقل نکنیم، و به دین دیگر، ولی برخورد این خواهرم، اخلاق او، منش او، رفتار او با من و راز و نیاز او با خدا انقدر برای من لذت بخش است، انقدر برام شیرین است، به خاطر این میخوام مسلمان بشم تا من هم مثل او با خدا حرف بزنم، من هم مثل او اخلاق اسلامی داشته باشم. این جملهش امت پیامبر یعنی این بتونه جذب کنه. ما بعضی موقعا جذب نمی کنیم، با عرض معذرت دفع می کنیم. فرزندانمون، شاگردانمون، همسایگانمون، بعضی از افراد که ما را می شناسن، مثلا حالا مسجدی هستیم، اهل نمازیم، اهل دعا هستیم، رفتار کردار انسان را می بینم، میگه اگه دین اینه من نمی خوام. چرا؟ چون بد اخلاقه، چون بد برخورده، چون عطوفت، ملاطفت، احترام، نرمی نیست. البته در بعضی از افراد این چنین است. در این ایام مناسب است همه ما سعی کنیم اخلاق و رفتار و کردار پیغمبرمون از هر جهت در هر زمینه‌ای نسبت به همسرشان، نسبت به فرزندانشان، نسبت به اطرافیانشان، نسبت به دیگران مشاهده کنیم، ملاحظه کنیم، سعی کنیم مطالعه کنیم و در زندگی خود پیاده کنیم. دشمنی که کمر بسته است با انواع و اقسام روش‌ها که می‌تواند چهره اسلام را بد جلوه دهد، تک تک ما وظیفه داریم چهره اسلام را آنچنان که پیغمبرمان و ائمه معصومین نشان دادند و باعث گسترش اسلام و جذب قلوب شدن شوید. عرایزم را جمع کنم. عرض کردیم چه چیزی باعث شد اسلام به سرعت گسترش پیدا کند. یه نکته‌ای بیان کردم که بسیاری از محافل و زبانها نقل می شود، تعبیرات مختلفی دارد که اشتباه تعبیر نکنیم. شمشیر مولا علی و اموال و دارایی حضرت خدیجه نقل می کنند باعث گسترش اسلام شد. عرض کردم به دو تعبیر است، به یک تعبیر درست است، به یک تعبیر غلط و اشتباهی است برداشت اون و باعث می شود جوانان ما و بعضی از افراد برداشت درستی نکنند. رفتیم سراغ قرآن، کلام الله مجید. خداوند تبارک و تعالی در قرآن سوره آل عمران آیه 159 خطاب به پیغمبر بیان می کند: یا رسول الله، به واسطه رحمت پروردگار تو دارای اخلاقی نرم ملایم شدی و این اخلاق ملایم و نرم تو باعث شد مسلمانان به طرف اسلام جذب شوند و باعث گسترش اسلام شد. البته آیه ادامه دارد، اگه عمری شد عرض خواهم کرد. بعد بیان کردیم پیامبر گرامی اسلام که دارای اخلاق نرم و ملایم بود، در خلق و خوی شخصی، در رفتارهای شخصی، در کردارهای شخصی و فردی خود چنین بود، اما در اصول اسلام، در قوانین اسلام ذره ای عقب نشینی نمی کرد و پایبندی به اسلام را داشتند و سعی می کرد از اصول اسلام عقب نشینی نکند و قوانین اسلامی کاملا اجرا شود. حتی امیرالمومنین و ائمه معصومین نمونه های از تاریخ خدمتتون عرض کنم. صلوات بر خدا. دیشب خدمت شما حضار محترم عرض کردم بعد از 3 روز عزاداری اهل بیت در کنار قبر مولامون ابی عبدالله حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل و شهدای دیگر، امام سجاد علیه السلام قافله را به طرف مدینه حرکت داد. قبل از اینکه وارد مدینه شوند به بشیر گفت، بشیر که مثل پدرت شاعری و شعر بلدی، برو با خواندن اشعاری اهل مدینه را از اتفاقاتی که افتاده است و از آمدن ما با خبر کن. بشیر اومد خبردار کرد. یکی از اتفاقاتی که افتاد، حضرت ام البنین آمد کنار بشیر، سؤال کرد اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین. بشیر، از آقام حسین چه خبر؟ فرمود ام البنین، پسرت عباس به شهادت رسید، فرزند دیگرت عبدالله به شهادت رسید، فرزندان دیگرت هم به شهادت رسیدند. این بانوی گرامی فرمودند بشیر، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین علیه السلام. بشیر، فرزندان من، هر آنچه در زیر این آسمان کبود است فدای حسینم. بشیر، از حسینم چه خبر؟ وقتی که صدا زد ام البنین حسین تا هم شهید کردند، صدا بلند کرد قد قطعت نیات قلبی. بشیر، رگهای قلبم را پاره کردی. ام البنین چی بود؟ یه مقدمه عرض کنم خدمتتون. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، فرزندان زهرا در سن کمی بودند، بالاخره 5-6 ساله بودند. مولا امیرالمومنین صدا زد عقیل را، یا عقیل میخوام یه بانوی برای منزل من انتخاب کنی، برای فرزندانم مادری کند و بانوی از خانواده و قبیله شجاع باشد، فرزندانی پسرانی بیاورد که در کربلا حسینم را یاری کند. چون پیغمبر بارها خبر داده بود. عقیل خبر آورد مولای من فاطمه بنی کلابه را انتخاب کردم. مولا عقد خوند. خلاصه کنم، آمد منزل مولا. یه روزی امیرالمومنین وارد منزل شد، دید فاطمه بنی کلابه نشسته گوشه غمگین و ناراحت است. گفت بانوی من، همسر من، چرا غمگینی ناراحتی؟ صدا زد مولای من، مرا با نام فاطمه دیگر صدا نکن. چرا؟ وقتی شما نام فاطمه را میگی، من میبینم این حسین من، این حسنم، این زینبم، رنگ از رخسارشان میپرد. مطمئنن به یاد مادرشون میفتن. صدا زد از این به بعد به تو میگیم ام البنین. گفت مولای من که فرزندی ندارم. فرمود خداوند به تو فرزندانی عنایت میکند از شجاعان عرب که حسینم را یاری کنند. خداوند 4 پسر عنایت کرد. این فرزندانش طوری تربیت کرده بود. میگفت فرزندان من بدانید حسین مادرش زهراست. من کنیز زهرایم، شما غلام حسینید. لذا کمتر از آقا و مولا بر حسین نمیگفتند. امام سجاد علیه السلام روزی در مدینه نشسته بود، فرزند عباس را دید رد می شود، شروع کرد گریه کردن، اشک در چشمانش جمع شد. مولا چه شده است؟ فرمود در اسلام روزهای سختی بود، سخت در این روز بر پیغمبر در جنگ احد بود، وقتی عموم حضرت حمزه به شهادت رسید. در جنگ موته وقتی جعفر طیار به شهادت رسید. و سخت‌تر از اینها روزی بود که در کربلا عموم عباس به شهادت رسید. وقتی عموم عباس به شهادت رسید، حسین چهرش غمگین‌تر شد، کمرش شکست، احساس تنهایی کرد. السلام عليك يا أبا عبد الله. یه زمانی در کربلا ندا بلند شد ادرکنی یا اخا. حسین جان برادرت دریا. زینب میگه دیدم حسینم میخواد بره به طرف خیمه ها، توان نداره، مرکب آوردم. صدا زدم حسینم، برادرم عباس صدات میکنه. همیشه وقتی زینب میخواد از کجاوه پیاده بشه، عباس زانوشو میذاشت، زینب پیاده میشد. حالا زینب زانو گذاشت، صدا زد داداش حسین عجله کن، کس ندیده در عالم این چنین گرفتاری. شهر ود به میدان و زن کند جلو داری. اومد کنار نشه برادر نشاید، صدا زد داداش عباس من، بچه ها منتظرن بریم خیمه ها. من دیمرم مشگی به دار دنگه دارد، من دیمرم رقیم آغلر گدر، قلارن یاق چتک یه الکین من، قرداش دشمن باخر یواش یواش دنگه دارد. صدا زد برادرم، بچه ها منتظرن، پاشو بریم خیمه ها. صدا زد حسین من دیمرم حسینیم، من دیمرم ننم اغرسز قادر الله، من دیمرم پیکرم باشسز قالیر، من گدیرم بو مسلم مشکل آلوب هر نزر، من گدیرم حسینم یارقوز قالیر الله.
صدا زد و سنجان، من نمیگم مادرم بی فرزند میشه، من نمیگم سرم از بدن جدا میکنن، این برام درد، من دارم میرم، اما حسینم تنها میمونه.
آقا شکر می‌کنم.